ساعت 3 روز اینجا رادیو آزادی است. سلام شنوندگان عزیز، مالی احراری برنامه حاضر را پیشکش میکنم و در استدیو طاهر روشن در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در این پروگرام میشنوید که عبدالخالق فرایی دیپلمات افغان برای نخستین بار در یک نوار ویدیویی ظاهر شد و از حکومت خواست برای رهایی وی تلاش کند و همچنان ولی قندهار و مقامات امنیتی در ولایت قندهار در کنفرانس ویدیویی به سوالات خبرنگاران مستقل در کابل پاسخ دادند و در مورد برنامه‌های امنیتی و انکشافی در قندهار توضیحات دادن. همه اینها و برنامه زن و زندگی و همچنان برنامه ورزش پس از خبرها و در جریان این ساعت. امان خود گوش دید به خبرها و اول خبرهای افغانستان را میشنوید.
سلام، نخست سرخط چند خبر. دولت افغانستان یک جا با اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد روز بین المللی مطبوعات و آزادی بیان را تجلیل نمود. رئیس جمهور افغانستان عبدالله احمدزی را به عنوان رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات کشور توظیف کرد. مجروح شدن شماره از شاگردان یک مکتب در ولایت غزنی. و در اخبار منطقه میشنوید که قرار است رئیس جمهور ایران امروز در مقر ملل متحد سخنرانی نماید. مشروع اخبار. دولت افغانستان یک جا با اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد امروز روز بین المللی مطبوعات و آزادی بیان را یک جا با دهاتن از خبرنگاران تجلیل کردند. وزیر اطلاعات فرهنگ افغانستان و سایر اشتراک کننده های این نشست به تقویت آزادی بیان و مطبوعات در افغانستان تاکید کردند. دکتر سید مخدون رهین، وزیر اطلاعات فرهنگ افغانستان، از توجه دولت به روند آزادی بیان در افغانستان سخن زد و از نافذ شدن قانون جدید انتخابات افغانستان یادآوری کرد. شماره از اشتراک کننده های دیگر این محفل نیز به ضرورت آزادی بیان در افغانستان و دستاوردها و مشکلاتی که در این راستا وجود دارد اشاره کرده و خواهان تقویت آزادی بیان و از میان برداشتن مشکلات خبرنگاران گردیدند. اما در این جریان محفل صدیق افغان یکی از اشتراک کننده ها الفاظ زشتی به خبرنگاران و مطبوعات آزاد ابراز کرد که منجر به خارج شدن اعتراض گونه خبرنگاران از این محفل گردید. جمهور افغانستان به اساس پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات این کشور، عبدالله احمدزی یکی از کارمندان اسبق این کمیسیون را به عنوان رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات این کشور توظیف کرده است. عبدالله احمدزی به عوض داوود نجفی رئیس اسبق دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقرر حاصل کرده و قرار است فردا رسمی این نهاد معرفی شود. منابع در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رادیو آزادی گفتند که عبدالله احمدزی در جریان برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی کشور در 6 سال قبل به حیث معاون بخش عملیات ساحوی این کمیسیون اجرای وظیفه می کرد و بعداً با عنوان کارمند اداره امور ریاست جمهوری توظیف گردیده بود. والی قندهار و شماری از مقامات امنیتی افغان و قمندان نیروهای بین‌المللی مستقر در جنوب کشور در یک کنفرانس ویدیویی از قندهار به سوالات خبرنگاران مستقر در کابل پاسخ داده و در مورد برنامه‌های امنیتی و انکشافی در قندهار توضیحات ارائه کردند. توریالای ویسا والی قندهار گفت که برنامه‌های تازه انکشافی و امنیتی دارد که برای استقرار و ثبات در افغانستان و همچنان تقویت برنامه‌های بازسازی یکی پی دیگری عملی خواهد شد. ولی قندهار همچنان با اشاره به حملات تروریستی اخیر در قندهار گفت که با اجرای پلان امنیتی تازه امنیت در قندهار مستقر خواهد شد. در این کنفرانس ویدیویی قمندان نیروهای اردوی ملی، قمندان پلیس یک جا با قمندان نیروهای آیساف در مورد برنامه‌های امنیتی به خصوص تقویت امنیت در شهر و ولسوالی‌های قندهار و همچنان آمادگی‌ها به هدف راه‌اندازی عملیات نظامی در قندهار توضیحات ارائه کردند و بیشتر به تقویت و آموزش نیروهای افغان تاکید کردند. اصابت یک راکت به داخل یک مکتب در ولایت غزنی منجر به زخمی شدن یک معلم و شماره از شاگردان مکتب گردیده است. وزارت داخلی افغانستان خبر داده است که این رویداد صبح امروز در مکتب توحید آباد شهر غزنی اتفاق افتاده که در نتیجه 3 شاگرد و یک معلم این مکتب جراحت برداشتند. گفته شده است که این راکت به وسیله مخالفین دولت افغانستان فایر گردیده است، اما تاکنون کسی مسئولیت این عمله را به عهده نگرفته است. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم زرغونه منگل دی می نماید.
رادیو آزادی.
انتظار می رود یک محکمه در هند امروز فیصله نهایی در مورد قضیه مرد پاکستانی را که در حملات سال 2008 در ممبئی شرکت داشت اعلان کند. در حملات ممبئی 166 نفر کشته و بیش از 300 تن دیگر جراحت برداشتند. اجمل قصاب پاکستانی یگانه حمله کننده که از حملات ممبئی زنده مانده و دستگیر شد متهم به عضویت در لشکر طیبه مستقر در پاکستان می باشد. اگر گناه اجمل قصاب ثابت گردد و ای محکوم به سزای مرگ خواهد شد. قصاب نخواست از گناهش انکار کرده بود ولی بعداً به گناهش اعتراف کرد ولی سپس ادعای بیگناهی نموده و گفت در حال شکنجه اعتراف کرده بود. بر اساس یک خبر دیگر از پاکستان، حکیم الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی زنده است و در یک ویدیوی تازه منتشر شده دیده شده است. چند ماه پیش گفته شده بود که حکیم الله مسعود در اثر یک حمله آمریکایی کشته شده است. ولی در این ویدیوی 9 دقیقه‌ای یه تازه منتشر شده حکیم الله مسعود خبر کشته شدنش را رد نموده و هم هشدار حملات بیشتر بر محلات آمریکایی را داده است. گروه خبرنگاران بدون سرحد لیست جدید را منتشر نموده و در آن نام‌های دشمنان آزادی رسانه‌ها را درج کرده‌اند. این لیست به مناسبت روز آزادی رسانه‌ها منتشر شده است. در این لیست نام‌های رهبران چند کشور من جمله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد، رهبر چین هو جینتاو و صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین هم دیده می‌شود. نام های ملا عمر رهبر طالبان و رمضان قدیروف رهبر چچنیا نیز در لیست دشمنان آزادی رسانه ها دیده می شوند. در این لیست گفته شده است که نام ملا عمر رهبر طالبان به سبب آن در این لیست درج می باشد که وی حتی در پاکستان نفوذ داشته و جهاد وی متوجه رسانه ها نیز می باشد. نمایندگان 189 کشور جهان امروز در مقر ملل متحد در نیویورک جلسه نموده و پیمان عدم گسترش اسلحه اتمی را مورد غور قرار می دهند. انتظار می رود امروز در این کنفرانس که هر 5 سال بعد دایر می شود رئیس جمهور ایران سخنرانی کند. محمود احمدی نژاد یگانه رهبر یک کشور است که در این اجلاس شرکت می کند. وی دیروز پیمان عدم گسترش اسلحه اتمی را مورد انتقاد قرار داده و گفت این پیمان نتوانسته است از تولید اسلحه اتمی توسط بعضی کشورها جلوگیری کند. احمدی نژاد همچنان گفت ایران پلان دارد پیشنهادات را برای ورود تغییرات در این پیمان ارائه کند. دیدار احمدی نژاد از نیویورک در حال صورت می گیرد که ایران با تعدید دور چهارم از تحریمات ملل متحد به سبب برنامه اتمیش مواجه است. پلیس نیویورک میگوید در حالی که تلاش ها برای دستگیری عاملین حمله ناکام به میدر تایم سکوئر ادامه دارد، پلیس در حال مشاهده کست های ثبت شده ویدیویی از این محل می باشد. این بم جابجا شده در یک موتر به روز شنبه در تایم سکوئر کشف و خونسا شد. ریموند کلی رئیس پلیس نیویورک گفته است کارمندان امنیتی مرد سفید پوست حدود 40 ساله را تعقیب می کنند که در فیلم های ویدیویی دیده شده است. به گفته کلی شواهد وجود ندارد که نماینگر ثابت شدن ادعای طالبان پاکستانی باشد. طالبان پاکستانی ادعا کرده بودند که افراد آنان عقب این بمبگذاری قرار دارند. مقامات عراقی امروز شمارش دوباره حدود 2.8 با بخش 2.5 میلیون رای انتخابات پارلمانی آن کشور را آغاز کردند. این شمارش دوباره و تقاضای نوری المالکی صدر اعظم عراق صورت می گیرد. مالکی ادعا کرده است که در مراکز رای‌دهی تقلب صورت گرفته بود. مقامات اسرائیلی و فلسطینی میگویند ظرف چند روز آینده مذاکرات سال را از سر خواهند گرفت. عرب لیگ یا سازمان کشورهای عرب به روز شنبه تصمیم گرفت حمایتش را از پلان آمریکا مبنی بر میانجیگری در مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و فلسطین اعلان کند. بر اساس گزارش‌ها کیم یونگ هیل رهبر کوریای شمالی وارد چین شده است. چین از متحدین اصلی کوریای شمالی کمونیست است. گفته شده ریلی که گمان می‌رود حامل کیم یونگ هیل باشد وارد شهر سرحدی دنگدونگ چین شده است. این اولین دیدار کیم از چین ظرف 4 سال گذشته می‌باشد. و خبر آخر و جالب که ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه امروز شخصا از پلنگ دیدن کرد که از سوی ایران به روسیه داده شده است. این دیدار پوتین با پلنگ ایرانی بعد از آن صورت می گیرد که وی یک هفته پیش در تلویزیون دولتی روسیه همراه با یک خرس قطبی دیده شد. ایران به روسیه در بدل دو پلنگ نو آمور دو پلنگ ماده داده است. روسیه امیدوار است که این پلنگ های ماده ایرانی با دو پلنگی که از ترکمنستان به روسیه داده شده است ملاقات نموده و نسل پلنگ های قفقاز شمالی را افزایش دهند.
خبرهای جهان را از ارغون منگل شنیدید. ساعت 3:10 است. در جریان این ساعت از این رویدادها و تحولات گزارش هایی را خواهید شنید. عبدالخالق فرایی سفیر ربوده شده افغانستان در پاکستان پس از 1.5 سال در نوار تصویری ظاهر و خواستار کمک نجات شد. ولی قندهار و مقام‌های دیگر امنیتی قندهار در کنفرانس ویدیویی و سوالات خبرنگاران در کابل پاسخ گفتند. برای رسیدگی به مشکل اعدام افغان‌ها در ایران قرار است هیئت بلندرتبه‌ای از افغانستان به ایران برود و تاجران در هرات از نبودن امنیت و اختطاف سرمایه‌داران شکایت دارند. برنامه‌های هفتهواری این ساعت زن و زندگی و ورزش است. ما را همراهی کنید. عبدالخالق فرایی دیپلمات افغان برای نخستین بار در یک نوار تصویری ظاهر شد و از حکومت افغانستان خواست برای رهایی او از چنگ ربایندگان هر آنچه در توان دارد انجام دهد. وی در حدود 1.5 سال پیش در شهر پیشاور پاکستان از روی افراد ناشناس ربوده شده بود. اختطافگران در هنگام ربودن این دیپلمات بلندپایه افغانستان راننده وی را کشتند. فرشته نگاه از پاکستان گزارش می‌دهد.
اولین کست ویدیوی عبدالخالق فرایی قنصل اختطاف شده افغان از کشور پاکستان شام روز یکشنبه در یک چینل تلویزیونی پاکستان به نشر رسید. در این کست ویدیویی نشر شده عبدالخالق فرایی خواستار رهایی خود در بدل مطالبات شد که در کست مذکور واضح نگردیده بود. وی از مقامات حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواستار رهایی هر چه زودتر خود گردید. وای میگوید من عبدالخالق فرایی قسمی که شما خبر دارید که 1.6 سال قبل من توسط مجاهدین از شهر پشاور اختطاف گردیدم. این مدت را من در مشقت به سر میبرم. اگر خواسته های اینها برآورده نشود من کشته خواهم شد. این اولین و آخرین مصیبه من میباشد. بعد از اینها هر چه دوتر فیصله مرگ مرا خواهند کرد. من از حکومت افغانستان و از جامعه جهانی خواهش می نمایم که برای بار اخیر سعی و تلاش خود را در رهایی من به کار ببرند. ناگفته نماند که کست مذکور اولین پیغام از طرف سفیر نامبرده بعد از مدت اختطاف شدن وی می باشد. در کست 7 دقیقه مذکور وی با 3 تن از نقاب پوشان به نظر می رسید. مجنون گلابزادزای 16 فیل سفارت افغانستان در کشور پاکستان در انگام صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
تا جایی که با ما ارتباط داره با ما من هیچ نماینده افغانستان دیگه هیچ کس هم با ما تماس نگرفته. من فکر میکنم که با دولت افغانستان هم ارتباط نداره. اونا سفیر نامزد افغانستان در پاکستان بوده و مطابق به میثاق‌های بین‌المللی مسئولیت کشور میزبان است که مسئولیت دیپلمات‌های خارجی را تأمین بکنند و در رابطه با رهایی هم مسئولیت از اونها خواهد بود. در این رابطه ما به همراه مقامات خود هم در تماس هستیم. هر نوع هدایتی که از طرف مقامات جمهوری اسلامی افغانستان بر ما داده شود ما با مقامات زیرفت جمهوری اسلامی پاکستان او را مطرح خواهد کردیم و از اونها خواهش خواهد کردیم که اونها همه تلاش‌های خود را به خرج بدهند تا که سفیر صاحب ما را سلامت و مسئول هر چیز در بازیاب بکنه.
مسئولیت اختطاف نمودن عبدالخالق فرایی را گروه طالبان افغان به نام صلاح الدین ایوبی به دوش گرفتند. مقامات کشور افغانستان و پاکستان تا هنوز در مورد نشر کست ویدیویی مذکور کدام واکنش نشان ندادند.
گزارشی بود درباره پخش اولین نوار ویدیویی دیپلمات افغان عبدالخالق فرایی که به تاریخ 22 سپتامبر سال 2008 در پیشاور اختطاف شد و راننده وی را اختطافگران کشتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
والی قندهار و شماری از مقام‌های امنیتی افغان و قماندانان نیروهای بین‌المللی مستقر در جنوب افغانستان در یک کنفرانس ویدیویی از قندهار به سوالات خبرنگاران در کابل پاسخ دادند و در مورد برنامه‌های امنیتی و انکشافی در قندهار توضیحات ارائه کردند. توریالای ویسا والی قندهار گفت برنامه‌های تازه انکشافی و امنیتی روی دست دارد که برای استقرار ثبات در افغانستان و همچنان تقویه برنامه‌های بازسازی یکی پی دیگر عملی خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از فوزیه ایسان.
توریالای ویسا والی قندهار می گوید به اساس پلان هایی که به تازگی طرح شده است، تلاش های بیشتری روی تطبیق پروژه های انکشافی، توسعه حکومت داری خوب و فراهم کردن زمینه های سرمایه گذاری در ولایت قندهار صورت خواهد گرفت. والی قندهار که در یک کنفرانس خبری مشترک با قماندان قوت های آیساف در قندهار صحبت می کرد و این کنفرانس از طریق ویدیو برای خبرنگاران در کابل پخش می شد گفت:
تا وقتی که مردم فکر بشه، تا وقتی که مردم درخواست نکده باشه ما با عملیات نظامی دست نمیدن و ما فقط عمله با سری حکومت داری کنیم که حکومت خود شفاف بسازیم، اداره خود شفاف بسازیم، اداره خود ایتو یک اداره باشه که نمایندگی از تمامی اقوام و دهات و ولسوالی ها در اونجا باشه و فقط او را اکمال میکنیم از دکتای پرسنل و ضرور فعالیت جریان داریم.
قندهار همچنان از باشندگان آن ولایت خواست تا در همکاری با نیروهای امنیتی در تامین امنیت آن ولایت سهیم شوند. قماندان نیروهای اردوی ملی و پلیس در ولایت قندهار نیز در مورد وضعیت امنیتی در قندهار و پلانهای تازه برای تامین امنیت در این ولایت معلومات ارائه کردند. در همین حال مسئولین قوتهای بین المللی مستقر در قندهار نیز با استقبال از طرحهای حکومت برای بهبود حکومتداری در قندهار میگویند که در تطبیق این پلان ها با مقامات آن ولایت همکاری می کنند. جنرال نیک کارتر قماندان نیروهای آیساف در زون جنوب که در این کنفرانس حضور داشت در مورد گفت:
من به طور آشکار می گویم که از استراتژی دولت افغانستان برای قندهار و تمام منطقه حمایت می کنم. البته ما در عملی کردن این پلان با قوای افغانی همکاری می کنیم و به همین دلیل است که من برای اظهار حمایت اینجا حضور دارم.
والی قندهار در حالی از تلاش ها برای تطبیق پلان های انکشافی در آن ولایت خبر می دهد که آمادگی ها برای اجرای یک عملیات بزرگ تصفیهوی در قندهار ادامه دارد. والی قندهار در این کنفرانس خبری گفت عملیات نظامی در این ولایت زمانی به اجرا گذاشته می شود که مردم با راه اندازی آن توافق داشته باشند. اظهارات والی قندهار در حالی صورت می گیرد که این ولایت در این روزها با موجی از ناامنی ها و افزایش فعالیت های تروریستی روبرو بوده است.
وزارت خارجه افغانستان میگوید قرار است یک هیئت عالی رتبه متشکل از نمایندگان وزارت‌های عدلیه، داخله، عودت مهاجران، لوی سرنوالی و شماری از اعضای شورای ملی به ایران سفر کند. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این هیئت به هدف بررسی مشکلات زندانیان افغان در ایران و رسیدگی به این مشکلات در روزهای آینده به ایران سفر خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه همچنان در مورد دیدار دیروز وزیر خارجه با شارژ دافر سفارت ایران در کابل مصاحبه با احمد جعفر احمدی در این مصاحبه معلومات داده است.
آقای فقیری گفته میشه که دیروز شارژ دافیر سفارت ایران در کابل به وزارت خارجه افغانستان فراخوانده شد و وزیر خارجه با وی در مورد وضعیت زندانیان افغان در ایران صحبت کرد. در مورد نتایج دیدار اگر برام بگوین.
دیروز جلال باب دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان، آقای سعید سعیدان شاشتافیر سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل به وزارت خارجه فراخواند و مراتب نگرانی دولت و مردم افغانستان مبنی بر اعدامیان دست با افغانستان که در جمهوری اسلامی ایران متهم به قاچاق مواد مخدر بودند و به ایران محکوم شده بودند با آقای سعیدان ابراز داشت. وزیر خارجه افغانستان ضمن ابراز امتنان از مهمان نوازی و مساعدت های جمهوری اسلامی ایران برای مهاجرین افغان در خاکان کشور ابراز داشت تا دوسیه های محکومین و کسایی که محکوم به اعدام هستند بازنگری شود و همچنان اصول محاکمه عادلانه و آزاد و دستیابی متهمین به وکلای مدافع در چارچوب اشتراکات عمیق تاریخی و فرهنگی و اصول حسن همجواری و موازین پذیرفته شده بین ملی تضمین شود.
میشه بگویم که پاسخ جانب ایران به این درخواست وزارت خارجه افغانستان چی بود؟
در مقابل شاژدافیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، ضمن حرمتگذاری به مراتب نگرانی دولت و مردم افغانستان، وعده سپرد تا مراتب نگرانی دولت افغانستان به مقامات ایرانی انتقال دهد و همچنین ابراز داشت که گزارشات مبنی بر محکومینی که اعلان شده که 3000 تن از اعضای افغانستان اعدام میشه او را یک مبالغه دانست و او را رد کرد و گفت که آمار مشخصی از زندانیان افغان و مخصوصا کسایی که متهم به اعدام هستند او را به اختیار وزارت خارجه در روزهای خیلی نزدیک میگذاره. آنچه که هر دو طرف افغانستان و ایران به او معتقد هستند در مورد تعداد و آمار مشخص، همین است که روزمره تعداد از اعضای افغانستان به جمهوری اسلامی ایران تردد دارند، عبور و مرور دارند و میتواند یک مقدار در قسمت آمار مشکلات وجود دارد در قسمت آمار مجموعی، اما در قسمت محکومین به اعدام از آنها خواسته شد تا آمار مشخص برای ما ایراد بکنه. همچنان دکتر زرمل اصول به شاژدافیر سفارت ایران در کابل گفت که قرار است یک هیئت عالی رتبه به اشتراک وزارت‌های خارجه، امور داخله، عدلیه و امور مهاجرین و سران ولی افغانستان در روزهای نزدیک به جمهوری اسلامی ایران با اشتراک تعداد از وکلای محترم ملت به جمهوری اسلامی ایران مسافرت بکنند و این قضایا را با جزئیات و مفصل مسئولانه با مقامات جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارند.
آقای فقیری، با وجود که شما از اقدامات جدی و تلاش‌های جدی به خاطر رسیدگی به مشکلات زندانیان افغان در ایران صحبت می‌کنین، اما در این حال یک رشته انتقادات و نگرانی‌های جدی وجود دارد که این تلاش‌های شما تا حالا مؤثر واقع نشده. اگر موافق هستین علت چی هست؟
وزارت خارجه افغانستان پیوسته تلاش میکنه تا حقوق افغانستان در خارج از کشور حفظ باشه، کرامت انسانیشون حرمت گذاشته شوه و در این قسمت من یقین دارم که ملت نجیب افغانستان تایید میکنه که وزارت خارجه کلی ابزار مساعد دیپلماتیک در چارچوب نزاکت های دیپلماتیک رعایت کرده و با جدیت، قاطعیت و مسئولانه این قضایا را تعقیب کرده و باید ابراز بکنم که باید بگویم که وزارت خارجه افغانستان بسیار جدی از این قضیه و پیوسته این قضیه را تعقیب میکنه از طریق سفارت افغانستان.
احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود. سه و 23 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. در آستانه سفر رئیس جمهور کرزی به ایالات متحده آمریکا که قرار است در این ماه صورت گیرد، روزنامه واشنگتن پست مقاله ای را درباره نارضایتی اداره باراک اوباما از حامد کرزی نشر کرده است. روزنامه می نویسد باراک اوباما از حامد کرزی و همچنان بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دلخوش ندارد و به همین خاطر باید تغییرات را در روشهایش در پیش گیرد. جزئیات این مقاله از جاوید نعیمی.
رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم اسرائیل هر دو از نظر مشکلات برای اداره باراک اوباما در یک ردیف قرار گرفتند. روزنامه واشنگتن پست هر دو رهبر را مقایسه کرده و نوشته است که اوباما با رقبای مانند آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران و دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه روبروست. اما به نوشته روزنامه اوباما از دو متحد آمریکا یعنی حامد کرزی و بنیامین نتانیاهو هم دل خوش ندارد. واشنگتن پست در بخش از مقاله می نویسد کرزی سخت‌ترین مشکل برای استراتژی اوباما در افغانستان شده است، طوری که با کرزی هم برنده نخواهد شد و بدون کرزی هم. از سوی دیگر نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بر اساس چارچوبی که اداره اوباما تعیین کرده باید در دو سال اداره فلسطین را به حیث یک کشور مستقل به رسمیت بشناسد. در همین مورد روزنامه می نویسد که رهبران هر دو کشور غیر قابل نفوذ و به نحو مرموزند. کرزی و نتانیاهو هر دو می دانند که آینده خود آنها و کشورهایشان به حمایت آمریکا نیاز دارد، اما آنها در برابر بعض پالیسی های کلیدی اوباما از خود مقاومت نشان می دهند. واشنگتن پست نوشته است که برخورد با این دو رهبر به دیپلماسی دقیق و ماهرانه رئیس جمهور آمریکا و کسانی که پالیسی های او را تطبیق می کنند نیاز دارد. به نوشته روزنامه، اوباما تا اکنون به درستی پیش نرفته است و در واقع معالجه رهبران اسرائیل و افغانستان در جریان یک هفته ماه مارچ کارایی و برجستگی کم اوباما به حیث رئیس جمهور آمریکا را نشان داد. نخست اوباما روی اعمار شهرک‌های یهودی نشین توسط اسرائیل در بیت المقدس شرقی با نتانیاهو ملاقات سرد داشت و به این ترتیب اسرائیل را به نحوه به خاطر این اقدام مورد انتقاد و سرزنش قرار داد. 5 روز بعد اوباما به سوی کابل پرواز کرد و دیدار سرد دیگر داشت. این بار با رئیس جمهور کرزی. جیمز جونز مشاور امنیت ملی باراک اوباما به خبرنگاران این موضوع را واضح ساخت که اوباما پس از آغاز دور دوم کار رئیس جمهور افغانستان در خزانه گذشته به خاطر پیشرفت‌های اندک وی دلگیر شده است. اوباما سپس به نارضایتیش از کرزی 1 روز بعد از بازگشت از افغانستان در یک مصاحبه تلویزیونی اشاره کرد. پیش از این سفر اوباما محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به دعوت کرزی به کابل آمده بود و بعد از این دیدار اوباما کرزی هشدار داد که اگر غربی‌ها در امور داخلی افغانستان مداخله را کنار نگذارند با طالبان یک جا خواهد شد. واشنگتن پست می‌نویسد که اداره اوباما ماه گذشته را روی پاکسازی این آلودگی گذاشتند. سپس اوباما روش خود را تغییر داده و نامه سپاسگزاری به رئیس جمهور کرزی فرستاد. در این نامه ضمن سپاسگزاری از میزبانی کرزی در کابل، اوباما رئیس جمهور افغانستان را به دیدار از امریکا دعوت کرد. به نوشته روزنامه، از این تحولات نتیجه گرفته می شود که اداره اوباما برای کار با رئیس جمهور کرزی در چند ماه آینده پلان مفصل دارد. اما با توجه به این همه مشکلات هنوز هم عوض نشده است. کرزی تو هنوز کمتر مایل است تا با فساد در اداره خود مبارزه کرده و از سوی دیگر از حملات نیروهای آمریکایی علیه طالبان حمایت کند. واشنگتن پست در اخیر این مقاله نوشته است که اوباما باید برای نوازش رهبران افغانستان و اسرائیل تغییر را در نظر بگیرد، زیرا زورگویی نتیجه مؤثر نخواهد داشت.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
گزارشی از ولایت هرات داریم که سرمایه‌داران در آنجا از نامنی‌های گسترده شکایت دارند. آدم ربایان سرمایه‌داران را اختطاف کرده و با وجودی که پول زیاد از این طریق به دست می‌آورند، بسیاری اوقات کسی را که ربوده‌اند به قتل می‌رسانند. استوره کریمی خبرنگار رادیو آزادی گزارشی در این بابت تهیه کرده است.
یکی از تجارتبر رادیو آزادی گفت طی 2 هفته اخیر وی شاهد چند قضیه اختطاف و سرقت منازل بوده است. وی علاوه می کند یکی از این قضایا به قتل رسیدن سرمایه داری که هفته گذشته جسدش حدود 1 ماه توسط کارمندان ریاست امنیت ملی هرات از داخل یک چاه در یک منزل مسکونی واقع در نوآباد شهر هرات کشف می باشد. این فرد سرمایه دار می گوید اگر وضعیت به همین قسم ادامه پیدا کند مجبور است افغانستان را ترک کند.
من هیچ یک تجار من فعلا وضعیت خراب میبینم. تا همین هفته 2 یا 3 حادثه می رخ داده که کسایی که اختطاف میشن هم پول نگرفته میشه و هم اونا از بین میبرن. حالا معلوم نیست که اینا از سوی کسایی هست که اینا سازماندهی میشه، باندهای هست یا از طرف تقریبا طوری که معلوم میشه. من فکر میکنم که شاید از دست های دولت هم کار کنه، چرا بیشتر کسایی هست گرفته میشه پس یا رها میشه یا اینکه دیگه اصلا از روی معلوم نمیشه که چه کار بشد، بندی شد، هیچ معلوم نمیشه که چه کار میشه.
همچنان مسئولان کمیسیون حقوق بشر در حوزه غرب کشور ضمن تقبیح این گونه قضایا میگویند این واقعیات را تعقیب خواهند کرد. سید عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون حقوق بشر در غرب کشور میگوید افرادی که از سوی نیروهای امنیتی در پیوند به اختطافهای اخیر بازداشت شدند باید طبق قانون مجازات شوند.
ما نه تنها که تصفیه میکنیم بلکه تعقیب هم میکنیم که کسایی که گرفتار شدند به مجازات قانونی واسه پرده بشن از چند قانون فرار کرده هستند. در اختطاف تبلیغی هم که به همین ترتیب
در همین حال مقام‌های محلی هرات این ادای تجار را رد نمودن میگویند وضعیت امنیتی در این ولایت تامین است. هرگاه کسی خواسته باشد وضعیت امنیتی این ولایت را مختل سازد از سوی پلیس سرکوب خواهند شد. نورخان نکزاد سخنگوی پلیس هرات:
نظامی امنیتی پلیس و نیروهای امنیتی به شکل مشترک از در مجموع کل نیروهای امنیتی تدابیر مثلی مشترک امنیتی دارد و در خودش بین واقعی داخته بودند.
آگاهان به این باورند با تغییر و تبدیلی ها در برخی از ارگان های امنیتی افراد اختطافگر تلاش می نمایند تا از این وضع استفاده و وضعیت امنیتی این ولایت را مختل سازند. این کارشناسان می افزایند همچنان فساد اداری و نبود مجازات و مکافات در سیستم دولت از عوامل دیگر افزایش ناامنی ها می باشد. محمد یعقوب مشعوف، کارشناس مسائل سیاسی:
همچنان که همیشه وقتی که خلای قدرت در یک جا بروز میه دوستان لاغستانبانی ها و ناامنی ها بروز میکنه. از اون قومندان صاحب ها امنی مجردی که تصدیل میدن تا وقتی که قومندان دیگه میه جا به جا بشه، به خصوص دیگه در سیاست افغانستان یک غرفه دیگه یک هر کس با یک تیم کاری میه و تیم کاری خود بر جا به جا میکنه. و موقعی که همین تیم کاری جا به جا بشه، همین خلا باید توزی میشه که اقتصاد بارا بشه و دشمن ها به صورت کسانی که مخل امنیت هستن در کنین نشستن که این کارا صورت میگیره و نظر ما کدوم چیز دیگه باید نباشه.
برخی از آگاهان بر این باورند تا زمانی کاملین این گونه قضایا در ملای عام به دار آویختن نشوند، به سادگی نمیتوان از بروز این گونه قضایا در افغانستان جلوگیری کرد.
اینجا رادیو آزادی است. به نیمه ساعت رسیدیم. قبل از این که برنامه را با گزارش‌ها و برنامه‌های هفتگی دنبال کنیم، زرقونه منگل فشرده خبرها را تقدیم می‌کند.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بر اساس پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات کشور، عبدالله احمدزی یکی از کارمندان اسبق این کمیسیون را به عنوان رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان توصیف کرده است. ولسی جرگه افغانستان از حکومت کشور خواسته است برای آزادی عبدالخالق فرایی دیپلمات ربوده شده افغان در پاکستان اقدامات جدی را اتخاذ کند. دولت افغانستان امروز هم را با اداره علمی و فرهنگی ملل متحد از روز بین المللی مطبوعات و آزادی بیان تجلیل کرد. یک محکمه در هند امروز فیصله نهایی در مورد قضیه مرد پاکستانی را که در حملات سال 2008 در ممبئی شرکت داشت اعلان می کند. بر اساس گزارش‌ها از پاکستان، حکیم الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی زنده است و در یک ویدیوی تازه منتشر شده دیده شده است. نمایندگان 189 کشور جهان امروز در مقر ملل متحد در نیویورک جلسه نموده و پیمان عدم گسترش اسلحه اتمی را مورد غور قرار می‌دهند. قرار است رئیس جمهور ایران در اجلاس امروز سخنرانی کند. و گروه خبرنگاران بدون سرحد لیست جدید را منتشر نموده و در آن نام‌های دشمنان آزادی رسانه‌ها را درج کرده است. نام‌های ملا عمر رهبر طالبان، ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیز در این لیست درج می‌باشند.
ساعت 5 با بخش 3:32 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در نیمه این ساعت برنامه های هفتوار زن و زندگی و ورزش پخش می شود. اما قبل از آن نگاهی کوتاهی داریم به روزنامه های امروز کابل. بررسی مطبوعات داخل افغانستان از برشنا نظری.
روزنامه اراده در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به مشکلاتی که افغانهای مهاجر و زندانیان افغان در ایران دارند، از دولت افغانستان به خاطر عدم رسیدگی به این مشکلات به شدت انتقاد کرده است. مقاله نویس گفته است که حاکمان ایرانی به طور بی‌رحمانه با افغانها برخورد می‌کنند و دولت افغانستان نیز خاموشی مرموز اختیار کرده است. روزنامه در جای دیگری در مورد دموکراسی و شیوه‌های پیاده شدن آن در افغانستان تبصره کرده و نوشته است که روند دموکراسی در این کشور حربه فریبنده برای اخفال مردم و فرار از مسئولیت است. روزنامه دولتی انیس در مورد ادامه حملات تروریستی و افزایش آن در افغانستان تبصره کرده است. مقاله نویس با اشاره به افزایش 30% حملات تروریستی در این کشور گفته است که تقویت نیروهای امنیتی افغان می تواند جلو افزایش حملات را بگیرد. روزنامه در جای دیگری خبر داده است که اجلاس به هدف بررسی وضعیت امنیتی در افغانستان و جستجوی راه‌های حل به آن تحت ریاست حامد کرزی و به اشتراک شماری از مقامات دولتی افغان راه اندازی شده است. روزنامه 8 صبح نیز در مورد اعدام افغان‌های زندانی در ایران تبصره کرده و در این میان گزارش مفصل هم از تجمع و راهپیمایی اعتراض‌آمیز باشندگان کابل در مقابل سفارت ایران را که روز گذشته صورت گرفت منتشر کرده است. روزنامه در سرمقاله خود در مورد آزادی بیان در افغانستان و چگونگی پیاده شدن آن تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که در سال‌های گذشته تلاش‌های صورت گرفته است تا آزادی بیان در کشور به وجود بیاید، اما در برخی موارد افراد کوشش کردند تا این آزادی را در گرو خود نگه دارند. روزنامه ویسا در مورد آزادی بیان در افغانستان تبصره کرده و در به موارد اشاره کرده است که نشرات و رسانه‌ها انجام داده و باعث بدنامی آزادی بیان در کشور گردیده است. مقاله نویس در ادامه گفته است در صورتی که آزادی بیان در پرتو احکام دینی و رسوم کشور تنظیم نشود، آینده این روند گنگ و نامعلوم است. روزنامه در جای دیگری در مورد راهپیمایی هایی که علیه اقدام ایران در برابر مهاجرین افغان صورت میگیرد تبصره کرده و گفته است که نه تنها در کابل بلکه در شماری از شهرهای اروپا نیز افغان ها صدای اعتراضشان را بلند کرده اند. روزنامه‌های دولتی اسلام و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد با اشاره به تجلیل از روز بین المللی آزادی بیان در افغانستان به تلاش‌های اشاره کرده است که برای تقویت آزادی بیان در افغانستان صورت گرفته است. اما اسلام در مورد مشکلات زندانیان افغان در ایران خبر داده و خبر احضار شاژدافر سفارت ایران را در این مورد در صفحه اول خود به نشر رسانده است و روزنامه افغان جرگه نیز در مورد مظاهره مردم کابل در برابر سفارت ایران مطلب را منتشر کرده و در این میان نظرات شماری از افغان‌ها و به خصوص اشتراک کننده های این مظاهره را در خصوص اقدام ایران برای محاکمه و اعدام افغان‌های زندانی منعکس کرده است. روزنامه در مطلب دیگری در مورد ارزش جرگه ها در افغانستان و تاثیر آن در آوردن صلح و ثبات تبصره نموده است. روزنامه در جای دیگری در مورد تلاش های آمریکا برای تقویت حکومتداری خوب در افغانستان تبصره کرده و این مسئله را از جوانب مختلف به بررسی گرفته است.
سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش این هفته با شما هستم. در این برنامه از بازی تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی 20 اوره خبری میگیریم، اما پیش از آن خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. تیم ملی کرکت افغانستان روز شنبه در نخستین بازیش با سلسله مسابقات جام جهانی 20 اوره در برابر هند شکست خورد. تیم هندوستان که یکی از برجسته‌ترین تیم‌های کرکت جهان است، توانست با تفاوت 7 ویکت افغانستان را شکست دهد. هند همچنان بازی دیروز خود را در برابر آفریقای جنوبی با پیروزی پشت سر گذاشت و راهیابی خود به دور بعدی مسابقات را حتمی ساخت. قرار است روز چهارشنبه افغانستان در برابر آفریقای جنوبی به میدان برود و سرنوشت تیم افغانستان هم با همین بازی وابسته است. افغانستان در صورت پیروزی در برابر آفریقای جنوبی راه خود را به دور بعدی مسابقات باز خواهد کرد، ولی اگر کرکت بازان افغان در این بازی شکست بخورند با جام جهانی خداحافظی می‌کنند. سرانجام تیم‌های حریف دور فاینال جام قهرمانان اروپا شناسایی شدند. بارسلونا که می‌خواست از قهرمانی خود دفاع کند، هفته گذشته نتوانست از صد اینتر میلان بگذرد، بنابراین از جام ملت‌های اروپا حذف شد. بازی هفته گذشته میان بارسلونا و اینتر میلان 1-0 به سود بارسلونا ختم شد، ولی چون در بازی رفت بارسلونا 3-1 باخته بود، تفاوت گل میان دو تیم 3-2 به سود اینتر میلان شد. از سوی دیگر تیم بایرن مونیخ آلمان لیون فرانسه را شکست داد و راه خود را به دور نهایی باز کرد. اکنون بازی فاینال یا نهایی چمپیونز لیگ میان تیم‌های بایرن مونیخ و اینتر میلان برگزار می‌شود. و تیم فوتبال چلسی روز یکشنبه یک بازی دشوار دیگر را هم با پیروزی پشت سر گذاشت و موقعیت خود در صدر جدول رده‌بندی پریمیر لیگ را حفظ کرد. چلسی با دو گل رقیب قدرتمندش لیورپول را از پیش رو برداشت و تعداد امتیازهایش در جدول رده‌بندی را به 83 امتیاز رساند. از سوی دیگر منچستر یونایتد که در ردیف دوم جدول جا دارد، در برابر سندرلند 1-0 به پیروزی رسید. ردیف سوم جدول را آرسنال به خود اختصاص داده است. قسمی که شنیدید تیم ملی کرکت افغانستان برای راهیابی به دور 8 بهترین مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوره تیم آفریقای جنوبی را باید شکست دهد. در غیر آن افغان‌ها از جام جهانی حذف خواهند شد. آفریقای جنوبی یکی از تیم‌های برجسته جهان است، اما افغانستان در بازی در مقابل هند نشان داد که توانایی رویارویی با بهترین‌های جهان را دارد. قرار است بازی افغانستان و آفریقای جنوبی روز چهارشنبه در غرب الهند یا وست اندیز برگزار شود. مجیب الله رحمانی عضو کرکت بورد افغانستان در یک تماس تلفنی درباره این مسابقات برای رادیو آزادی گفت:
تیم افغانستان نخستین دیدار خود روز شنبه با تیم هندوستان کرد که بدبختانه تیم هندوستان در مقابل افغانستان پیروز شد، اما بازی که دیده می شد تقریبا تا دقایق اخیر قسم مساوی پیش می رفت و با چند اشتباه بازیکنان تیم افغانستان هند سود برد و کشور افغانستان پشت سر گذاشت. اما آرزومند هستیم که روز چهارشنبه با دیدار و با تیم آفریقای جنوبی تیم افغانستان بتانه که این مسابقه را برنده شو بره به مرحله بعدی یا 8 بهترین.
چطور است آمادگی های تیم برای مسابقه بعدی؟ آیا از شکست روز اول متاثر نشدن؟
اون ایزان مثل که شب گذشته شما هم شاهد بودید، تیم هندوستان آفریقای جنوبی را شکست داد و آفریقای جنوبی فکر می کنم مورال خود را به کلی از دست داده و در مصاحبه قبلی که آقای اسمیت کپتان تیم آفریقای جنوبی گفته بود که تیم افغانستان خاصیت پست کیلر داره و امکان داره که یک بار تیم‌های قوی دنیا بلکشه و از دست شکست بخوره. آرزومند هستم مثل که قسم کپتان تیم افغانستان هم گفت که از بازی هندوستان ما بسیار چیز آموختیم. امیدوار هستم که تیم افغانستان بتونه در مسابقه روز چهارشنبه پیروز شوه و اینها برن به دور بعدی. اما قسمی که دیده شد در مسابقه با کشور هندوستان، تیم افغانستان از مورال خوب و استعدادهای خوبی داشتن که اونها تیم ویست ایندیز که فکر میکنم که تیم قوی هم نبود، تیم آیرلند به 70 نمره شکست داد، اما تیم افغانستان توانست که 115 نمره بگیره که فکر میکنم در مقابل یک تیم قدرتمند دنیا که اونها سال 2007 قهرمان از این مسابقات بود چیزی است که یک دستاورد بسیار خوبی بود. و تمام افغانا در داخل و خارج از کشور از طریق تلفن به تماس شدن و گفتن که افغانستان نباخته و برنده است.
خب افغانستان اگر بازی بعدی خود را به بازه از مسابقات حذف خواهد شد که امیدوار است اونطور نشوه، اگر چنین شد آمادگی برای پذیرایی از تیم هم دارین؟ پذیرایی از تیم خواهد شد با وجود دو باختشان؟
بله امید جان خند، قسمی که گفتین خدا نخواسته اگر تیم افغانستان بازی را امید است که نبازه، اما اگر ببازه از مسابقات حذف میشه. اما قبل از آغاز از مسابقات اینها قهرمان مسابقات شدند در کویت و امروز که ما سمت سخنگوی ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت و کمیته ملی المپیک به دوش دارم، انشالله از جانب ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت شخصا رئیس عمومی تربیت بدنی و سپورت که اینا یک روز قبل کنفرانس مطبوعاتی کردن و تمام مردم افغانستان در داخل و خارج کشور به دعا دعوت کردن، انشالله یک پروگرام پذیرایی خود گرفتیم و همین شرکت تیم افغانستان فکر میکنم دستاورد بزرگی است به افغانستان و انشالله اینها پذیرایی خوب خواهد شدن.
انتظار از ایره دارین که تیم افغانستان به دور 8 بهترین بره، چون افریقای جنوبی هم تیم برجسته و مقتدری است؟
بله امید جان، قسمی که شب گذشته دیده شد تیم افریقای جنوبی فکر میکنم در ردیف دوم قرار داره در دنیا، اما هندوستان شکست دادش. بازی 20 ورق 80% چانس و 20% توانایی است، اما قسمی که تیم افغانستان هم در مسابقه با هند دیدیم یک تیم قوی به نظر رسید و آرزومند هستیم که تیم افریقای جنوبی را بشکنانه و اینها برند به مرحله بعدی که انشالله 80% ما امیدوار هستیم.
مجیب الله رحمانی عضو کرکت بورد افغانستان درباره مسابقات افغانستان در جام جهانی کرکت 20 اوور سخن میگفت. و اکنون رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. هفته آینده با گزارش ها و مطالب تازه باز هم با شما خواهم بود. با رادیو آزادی باشید.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه شما را دعوت میکنیم که حاوی یک گزارش و یک گفتگوست. گزارشی درباره مراکز مشوره‌دهی در ولایت بلخ برای زنانی که مشکلات حقوقی دارند.
کسان هستم که همگیشان در راستای حقوق زن و فعالین حقوق زن هستند و مسلکی هستند.
گفتگوی با خانم سریا، رئیس شورای زنان فابریکه خانه‌سازی کابل، درباره فعالیت‌های وی برای این زنان.
تامی فعلاً که من کار میکنم، یعنی هیچ نهاد اتر پول به من کمک نکردم.
خبرها و حوادثی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه به صورت فشرده نشر می شود. با ما باشید. خشونت‌های خانوادگی به جزئی از زندگی اکثر زنان شهر و روستانشین افغان مبدل گردیده است. برای رفع خشونت‌ها مرجعی با نظارت و مشوره‌دهی فراگیر وجود ندارد تا این زنان مشکلات خود را به کمک آن حل فصل کنند. در حالی که ادعا می‌شود در این اواخر مراکزی برای این گونه زنان در شماری از ولایت افغانستان از طرف وزارت امور زنان تأسیس شده است که مشوره‌های حقوقی رایگان برای زنان ارائه کرده و قضایایشان را حل فصل می‌کنند. اما فکر می شود میدان فعالیت مراکزی که بیشتر در شهرهای بزرگ وجود دارد بسیار محدود است. به هر حال گزارشی را که از فعالیت مراکز مشوره‌دهی حقوقی برای زنان در ولایت بلخ تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
مسئولان امور زنان افغانستان می گویند که این وزارت به خاطر مساعدت‌های حقوقی به زنان بی‌بضاعت در شماری از ولایات این کشور مراکز مشوره‌دهی حقوقی رایگان را تأسیس کرده که زنان می توانند مشکلاتشان را با کمک این مراکز حل نمایند. فریبا مجید رئیس امور زنان ولایت بلخ که از تأسیس چند مرکز مشوره‌دهی برای زنان در آن ولایت خبر می‌دهد گفت با تأسیس این مراکز در آن ولایت میزان خشونت علیه زنان کاهش یافته است، ولی به گفته خانم مجید در ولسوالی‌ها و مناطق دورافتاده آن ولایت هنوز هم زنان زیاد تحت انواع خشونت‌ها قرار داشته و از این بابت رنج می‌برند و به چنین مراکز دسترسی ندارند.
مناطق دوردست و خشونت علیه زن وجود داره، عمدتاً ازدواج اجباری است و تبعید دادن است و لطکو بستی هنوز هم در بعض از نقاط ولایت بلخ دیده میشه. به خاطر رسیدگی به مشکلات حقوقی زنان، به خاطر ذکر شیلت بیشتر به خانم ها ارائه بکنین، در نقاط مختلف از طریق ریاست امور زنان مراکز مشوره‌دهی حقوقی رایگان برای زنان ما ایجاد کردیم به همکاری دفتر UNDP. خانم ها میتونند در نقاط مختلف شهر بروند و مرکز و مشکلات خود را ارائه بکنند و هم به خاطر جمع‌آوری یک معلومات درست از ارقام خشونت ما این مراکز ایجاد کردیم که تا بتونن از نقاط مختلف قضایا را بگیرن، روی موضوع بحث بکنن و یا ایست که ضرورت گرفتن وکیل مدافع داشته باشه یک خانم. خوشبختانه تعدادی از خانم از این راضی و خوشنود هستن برای اینکه احساس سهولت ها برشان ایجاد شده.
خانم مجید می افزاید موجودیت وکلای مدافع از طرف زنانی که به محاکم مراجعه کرده اند ضروری و مؤثر می باشد، زیرا به گفته او اکثر زنان افغان بی سوادند و به درستی از قوانین افغانستان و حقوق خود آگاهی ندارند. بنابراین زمانی که دوسیه هایشان به محکمه های حقوقی راجع می شود، آنها نمی توانند به خوبی از حقوقشان دفاع نمایند. رئیس امور زنان ولایت بلخ گفت تعداد وکلای مدافع که در مراکز مشوره‌دهی آن ولایت کار می کنند مسلکی بوده و از پوهنزه‌های حقوق و شرایط فارغ شدند و می توانند محرمیت قضایا را حفظ و به خوبی آن را به پیش ببرند. وی می گوید
ما قسم و کار میکنیم که محرمیت و رازداری قضیه بر ما خیلی مهم است. در صورتی که مثلا خانوادهش رضایت نداشته باشه قسم باید ما کار بکنیم که لااقل بتونیم همزمان رضایت خانوادهش هم نسبت به مصادا کشیدن یک خانم برای گرفتن حقش باید ما این فضا را باید ایجاد بکنیم که خوشبختانه این مراکز حقوقی ما که ما ایجاد کردیم در راستش کسان هستن که همه گیشان در راستای حقوق زن و فعالین حقوق زن هستن و مسلکی هستن. ترنینگ براش نگرفته شده که چطور وساطت خانوادگی را اینا انجام بدن، چطور بتونن جلب اعتماد بر از اونا پیشکش بکنن و اعتماد بر رازداری قضیه را حفظ باید بکنن. این یکی از اصلای اساسی مراکز
مشاهدی ماست. اما شماره از مردم میگویند با اینکه تلاش های از سوی نهادهای مدافع حقوق زنان صورت گرفته، اما هنوز هم میزان خشونت ها در برابر زنان در این کشور کاهش نیافته است. فیضلا باشنده برکی شهر کابل میگوید
نهادها زیاد به خاطر بهبود زندگی زن افغان کار میکنند. از طریق رسانه شنیده میشه که امروز قدر بر زن افغان خدمت شده قدر شد، در حالی که کلش سمبولیک نمایشی است و این بر بهبود زندگی زن کدام تغییرات نامده. ما از نهادهایی که در عرصه کار میکنند بخصوص وزارت امور زنان خواهش میکنیم که کار کنند که بنیادی باشه نه ای که سمبولیک.
با گفته آگاهان تعداد کمی از زنان افغان می توانند با محاکم مراجعه کنند و این عده از زنان در حقیقت با مراجعهشان با نهادهای عدلی و قضایی فرصت کمتری به برگشت به خانه هایشان دارند، زیرا مردم افغان خوش ندارند که زنانشان در رابطه با یک قضیه خانوادگی و یا خشونت با مراجع قضایی مراجعه کنند. بنابراین عدم مراجعه زنان در مراجع حقوقی و قضایی آنان را وامی دارد تا در برابر خشونت های خانوادگی سکوت اختیار کنند، که این خود یکی از عوامل پابرجای خشونت علیه زنان در افغانستان بوده می تواند.
گزارش را شنیدید درباره فعالیت مراکز مشوره‌دهی برای زنان در ولایت بلخ. حالا با گفتگوی ما با یک تن از زنان افغان گوش بدهید که توان کار در عرصه‌های مختلف را دارد. این زن سریا رئیس شورای زنان فابریکه خانه‌سازی کابل می باشد. با گفته خانم سریا، او از طریق رأی مردم انتخاب شده و با کمک رابطه با زنان فابریکه خانه‌سازی دریافته است که عمدترین مشکل زنان آنجا ضعف اقتصادی می باشد که زندگی آنان را با دشواری مواجه ساخته است. خانم سریا در آغاز در مورد فعالیت‌های خود می گوید:
چون 28 سال می شود که سابقه کاری هم در محل خود دارم، هم در ریاست فابریکه خانه‌سازی دارم. خود زنا کلنگشان آمدن، اونا تقاضا میکردن، اونا گفتن تو همی جرات داری بری به دوائر دیگر و از حق ما دفاع کنی، تو همی جرات داری. خود از اونا مرا پیشنهاد کردن. بعد از اون باز انتخابات شد و در انتخابات من رأی بردم و نماینده از تعیین شدم در خود محل ما و هم در فابریکه خانه سازی. و در طول 8 سال شما باور بکنین که حتی مشکلات زنا که حتی در خانهشان در بین فامیلشان پیدا میشه، اونا خود میرسونن با ما مشوره میکنن و ما تا جایی که مشوره های لازم است با اونا میتونم راهنماییشان میکنم و ازاده ما که او بلند باشه باز برشان پرسه میتونم به وزارت زنا معرفیشان میکنم، مثلا محکمه های فامیلی معرفیشان میکنم، بسار نولی معرفیشان میکنم. اینه تا جایی که امکانات خود ما باشه ما امروشان کمک میکنم و مشکلاتان حل میسازم.
قسمی که در صحبتهایتان گفتیم که مدت زیادی میشه که با این خانما کار میکنین، زندگیشان چطور یافتین؟
در طول امی 8 سال که وقتی که من با خانم ارتباط دارم، یعنی یگانه مشکلات از یا مشکلات اقتصادی است. به خاطر از اینکه اقتصادشون بسیار ضعیف است، اگر در خانه است خشونت است در اقتصاد است. به خاطر از اینکه خواسته زن عمو مرد برآورده نمی‌سازد، نمی‌تونه. به خاطر از اینکه اونا که مامور دولت یا کارمند دولت هستن، و شما معلوم است که قیمتی به حاج خود رسیده و با 3000 یا 4000 معاش که اونا دارن، یعنی به هیچ صورت اونا پورا کرده نمی‌تونه. پس خشونت هم از فامیل شروع میشه، از همین که شروع میشه. مسائل اقتصادی است که اقتصادشون بسیار پایین است. یعنی در طول همه وقتی که من مشکلات های زنا را مثلا راهنمایی کرده ایم یا صحبت کرده ایم امروشون یا معرفیشون کرده، فقط یگانه انگیزش پایین بودن اقتصادشون و سطح اقتصادشون پایین بود.
پیشنهاد شما به خاطر حل این مشکل خانمایی که در فابریکه خانه سازی کار میکنن چی است؟
مش کارمندا و کارگرا را بلند بسازن به خاطر از اینکه مشکل اقتصادی شون در نظر بگیرن. و در قدم دوم، چون من اینجا نماینده زنا بودم، وقتی که دیدم که تو مشکلات اقتصادی است، شما باور بکنید که هیچ کس تا می فعلا که من کار میکنم، یعنی هیچ نهاد اتر پول به من کمک نکردن، اما تشویقم کردن، امرای من کار کردن، مثلا ورکشاپ ها تریننگ ها گرفتیم، اما از نگاه پولی امرای من تالی هیچ نهاد کمک نکردن. دیگه پیشنهاد من این است که نهادهای زنانه که وقتی که برای زنها کار میکنن، وقتی که برای زنها از مملکت های دیگه اینجا فن میارن که زنها باید خود کفا شون یا کار بکنن، این همین نهادها میتونن که ما رو کمک بکنن و ما در سطح محلات میتونیم که با این زنها کار بکنیم و بتونیم که سطح اقتصاد از اینا رو بالا ببریم، سطح آموزش از اینا رو بالا ببریم و اینا بتونن که تا بر جامعه هم خودشان مظهر خدمت شون، اما بتونیم مظهر خدمت شون.
گفته شنیده بود با خانم سریا، رئیس شورای زنان فابریکه خانه‌سازی کابل، در رابطه با کارهای وی برای زنان آنجا. اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به اخبار برنامه که فروزان حبیبزاده تقدیم می کند.
طبق گزارش آژانس خبری باختر، عنقریب دومین دوره مسابقات بایسیکل رانی کوهستانی دختران شهر کابل را اندازی می شود. محمد صادق صدیقی، عامر فدراسیون بایسیکل رانی کمیته ملی المپیک افغانستان، گفت این مسابقه که به نام جام امید نامیده خواهد شد، از سوی فدراسیون بایسیکل رانی به مسافه 10 کیلومتر بالای تپه های اسکاد دارالامان کابل برگزار خواهد شد. به گفته وی، قرار است 50 دختر از مکاتب و مؤسسات مختلف کابل در این مسابقه اشتراک نمایند. بنابر گزارش آژانس خبری وقت، دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان هفته قبل در یک کنفرانس در کابل نگرانیش را به خاطر افزایش میزان مرگ و میر مادران ابراز داشت. وی گفت با وجود اینکه به خاطر بهبود وضعیت صحی در این کشور تلاش‌های صورت گرفته است، ولی با آن هم افغانستان از شمار کشورهای در جهان است که بلندترین آمار مرگ و میر مادران را در زمان ولادت تشکیل می‌دهد. خانم دلیل می‌افزاید میزان کمخونی در زنان بین سنین 15 الی 49 حدود 25% تخمین گردیده که این رقم نزد مادران حامله بیشتر بوده است. وی علاوه کرد به خاطر کاهش میزان مرگ و میر مادران هنگام زایمان، تقویت بیشتر هماهنگی میان ارگانهای دولتی و غیر دولتی در نحوه کمک رسانی و بهبود بخشیدن شفاخانه ها و مراقبت های صحی در این کشور لازم است. و به گزارش آژانس خبری پژواک، هفته گذشته یک مرستون مجهز برای زنان بی سرپرست و بی بساحت ولایت ننگرهار تأسیس و به کار آغاز کرد. فاطمه گیلانی رئیس سرمیشت افغانستان گفت که بعد از مرستون کابل، این دومین مرستون در افغانستان است که برای زنان بی بساحت در شهر جلال آباد فعال شده است. این مرستون که گنجایش 40 خانواده را دارا است، در آن کورس‌های حرفه‌ای و سوادآموزی برای زنان وجود دارد. قبلا هم در ولایت ننگرهار مرستونی برای زنان بی سرپرست وجود داشت، اما امکانات آن ناچیز بود.
این بود داشته های برنامه این هفته زن و زندگی که تقدیم شد. اگر می خواهید با ما به تماس شوید، آدرس های پستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، کندز خوست 1، جلال آباد 4 و پاکستان 784، یونیورسیتی تاون پشاور. خداوند نگهدارتان.
شد.